این رادیو فرداست
و این آخرین بخش از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر هست. دوباره بهتون روز بخیر میگم. در صبح پنجشنبه 13 مرداد ماه رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران همراه ما باشید تا نیم ساعت دیگه این برنامه تموم میشه و البته همین نیم ساعت پر هست از بخشای مختلف سیاسی و اجتماعی و البته هنری. با خبر شروع میکنیم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 3 منطقه تازه در سومالی را نیز به عنوان مناطق قحطی زده اعلام کرد. اردوگاه‌های آوارگان واقع در موگادیشو پایتخت سومالی از جمله مناطقی به شمار می‌رود که دارای بیشترین میزان سوء تغذیه و تلفات جانی است. به گزارش غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو، قحطی در طول یک ماه و نیم آینده احتمالاً تمامی مناطق جنوب سومالی را در بر خواهد گرفت. حسنی مبارک رئیس جمهور مستعفی مصر روز چهارشنبه پیش از پایان نخستین جلسه محاکمه خود در قاهره همه اتهامات علیه خود را رد کرد. حسنی مبارک 83 ساله با اتهام فساد و نقش داشتن در کشتار معترضان به حکومتش در زمستان سال گذشته روبروست. حسنی مبارک که به گفته وکیلش از بیماری رنج می‌برد، در حالی که بر روی برانکاردی در یک قفس دراز کشیده بود گفت همه اتهامات را رد می‌کند. دولت آمریکا قصد دارد در برابر مجرمان فعال در فضای مجازی دست به اقدامات درخور بزند. بر پایه نتایج تحقیقات تازه‌ای که توسط شرکت امنیت رایانه‌ای مکافی درباره مجرمان فعال در فضای مجازی به عمل آمده، این افراد دست کم در طول 5 سال گذشته تلاش کردند با نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای دولت‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های غیرانتفاعی برخی اطلاعات را به سرقت ببرند. سقوط یک پروند هلیکوپتر روز چهارشنبه در شرق اندونزی 10 کشته بر جای گذاشت. این هلیکوپتر که در اجاره یک شرکت استرالیایی استخراج معدن بود، بعد از ظهر روز چهارشنبه همراه با 10 مسافر دقایقی پس از برخاستن از فرودگاهی در شهر مانادو با کوه برخورد و سقوط کرد. مسافران این هلیکوپتر از میان شهروندان استرالیایی، آفریقای جنوبی و اندونزی بودند. دلیل وقوع این حادثه تاکنون روشن نشده است. دولت کوزوو توافق تازه میان صلحبانان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اقلیت سرب بر سر نحوه کنترل 2 گذرگاه مرزی میان 2 کشور را رد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. ناتو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از توافق سربها برای حذف پست‌های ایست بازرسی در منطقه خبر داد. ناتو در این بیانیه بر ادامه حضور نیروهایش در 2 گذرگاه مرزی مورد منازعه میان کوزوو و سربستان تا دست کم اواسط ماه سپتامبر حدود 1 ماه و نیم دیگر تأکید کرد. هفته گذشته در اثر درگیری‌های مرزی میان 2 کشور 1 پلیس آلبانیایی کشته شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید از جمهوری اسلامی خواست به او اجازه دهند از تهران دیدار کند تا به اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو 3 روز پیش در اول ماه اوت رسما کار خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آغاز کرد. شورای امنیت سازمان ملل دولت سوریه را به علت حمله به غیرنظامیان و نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. اعضای شورای امنیت در بیانیه خود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به خاطر سرکوب معترضان محکوم کردند.
آخرین خبرها رو در آخرین بخش از صبحانه با خبر با نوشین سید حسینی شنیدید در روز پنجشنبه 13 مرداد ماه. در ادامه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از آمادگی خودش برای سفر به ایران گفت. بزرگترین حملات سایبری و نفوذ به شبکه 72 سازمان جهانی. و در ایران 62 نفر زخمی شدند بر اثر فرو ریختن جایگاه تماشاچیان کشتی گیل مردی در فومن. همراهمون بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید توی 25 دقیقه که از برنامه‌مون باقی مونده. همونطور که توی خبرها هم شنیدید و اگه یادتون هم باشه، مدت هاست که گزارشگر حقوق بشری از طرف سازمان ملل در امور ایران مشخص شده که باید بره به ایران و شرایط و مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران رو بررسی کنه. اما موانع زیادی برای ورود اون به ایران وجود داره. برای همین احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران توی نامه‌ای رسمی به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سمت خودش رو از اول ماه اوت همین 3 روز پیش رسما به عهده گرفته و مایل برای تهیه گزارش به ایران بره. اون همینطور از نماینده ایران توی شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرده تا با هم دیدار داشته باشن. در همین زمینه وحید پوراستاد در گفتگویی با محمود رفیع دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اون پرسیده که اگه مقامات ایران با این دیدار موافقت نکنن چه اتفاقی میفته؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در 27 خرداد یعنی 17 ژوئن ایشون رو انتخاب کرده. ایشون موظف هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر یک گزارش تهیه کنند و به این شورا بدن که این شورا بتواند به سازمان ملل یعنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه بده. حالا این گزارش ایشون تهیه خواهد کرد. چه بهتر که می‌رفتن به ایران و این گزارش از نزدیک با خود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی هم صحبت می‌کردند. ما در همین مبنا یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر نامه به ایشون نوشتیم. همراه این نامه 160 صفحه در رابطه با نقض حقوق بشر براشون فرستادیم. در مورد زنان، مخالفین، دانشجویان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، دستگیری‌های دست جمعی، شکنجه، سنگسار و اعدام. این کاری که ما کردیم ما تنها نیستیم، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر، بلکه از سرتاسر جهان مخالفین جمهوری اسلامی سعی میکنن اسناد و مدارکی در اختیار دارن در اختیار ایشون بذارن. ایشون بر مبنای این اسناد و مدارک گزارش خودشون رو تهیه خواهند کرد و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تحویل خواهد داد.
آقای رفیع، شما در صحبتاتون اشاره کردید که آقای احمد شهید به هر حال به هر طریقی که شده گزارش رو تهیه میکنن. من میخوام از حضورتون بپرسم که این راههایی که شما معتقدید که آقای احمد شهید گزارششون رو تهیه میکنن چه طریقایی هست؟
ایشون سعی میکنه اول نامه‌نگاری با دولت ایران بکنه، یعنی در واقع به کسانی را که جوابگو هستن در رابطه با مسائلی را که ایشون روش انگشت میذاره و میخواد گزارش تهیه بکنه به اونها مینویسه. این با عدم جواب آنها روبرو خواهد شد و این مجبوره که گزارش خودشو از روی مجامع بین المللی مثل سازمان امنستی اینترنشنال یعنی سازمان عفو بین الملل و همون شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه دفاع از حقوق بشر و سایر سازمان ها و ارگان ها و گروه هایی که در خارج کشور به عنوان اپوزیسیون هستن و گزارش خودشونو به احزاب گزارش خودشونو بهشون ارائه میدن و ایشون بر این مبنا گزارش خودشونو تهیه میکنن.
آقای رفیع، به اعتقاد شما چرا مقامات جمهوری اسلامی با دیدار آقای احمد شهید تا الان موافقت نکردند؟
برای اینکه نقض حقوق بشر در ایران مخصوصا بعد از این جریان انتخابات ریاست جمهوری که در ایران اتفاق افتاد یعنی سال 88 الان عده زیادی در زندان ها هستند و ایشون مجبور بود و مایل بود و دلش میخواست که بره در زندان ها و اینها رو ملاقات بکنه و بعد چند صد نفر اینها رو کشتن در همین در اثر این 2 سال اخیر. مسلمه نقض حقوق بشر در ایران به حدی است که اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که موافقت بکنن که ایشون بره و از نزدیک با اپوزیسیون ایران تماس بگیره.
وحید پوراستاد از رادیو فردا با محمود رفیع صحبت میکرد، دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. و کمی فضا رو عوض کنیم با شنیدن یکی از کارهای خاطره برانگیز سیما بینا، خواننده محبوب خراسانی، آی بانو.
آی بانو، آی بانو، آی بانو، آی بانو، آی بانو، 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 بنشین به روی زانو، غوغا به پا کن، از اون نازا کرش بزه، دلم جا چشم چشم، دلم جا چشم چشم، نازا بانو چه، بر من سر به کچه، بر من دختر بچه، بر من کچه به کچه، بر من ناز بیا ناز بیا ناز، بر من ناز این دلبر خوشگل محل، غوغا به پا کن، از اون نازا کرش بزه، دلم جا چشم چشم، دلم جا چشم چشم.
سیما بینا بود که در سالهای اخیر انواع موسیقی محلی ایران رو توی کنسرت‌های فراوانی در سراسر جهان هم عرضه کرده. بشنویم ادامه برنامه ها رو در ساعت 8:12 صبح به وقت ایران. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز سه‌شنبه توی مطلبی درباره حمایت دانشمندان برنده جایزه نوبل از آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال در زمینه ایدز که در ایران زندانی شدن، نوشته. برادران علایی که همین الان یکی از اونها همچنان در ایران در زندان به سر میبره، در 10 سال گذشته فعالیت‌های بسیار چشمگیری داشتند در زمینه پیشگیری و مبارزه با HIV AIDS. هانا کاویانی گزارشی داره در همین زمینه.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، تومار حمایت از آرش علایی که توسط سازمان پزشکان برای حقوق بشر در آمریکا راه اندازی شده، توسط پزشکان مطرح دنیا امضا شده و در میان این امضاها نام 2 تن از برندگان جایزه نوبل، فرانسوا برای سینوسی برنده نوبل پزشکی سال 2008 میلادی و سر ریچارد جی رابرتس برنده نوبل پزشکی سال 1993 نیز دیده می شود. امضا کنندگانی که در نامه خود به مقام‌های ایرانی خواستار آزادی آرش علایی و بازگشت او به جامعه برای نجات جان انسان‌ها شدند. آرش علایی 42 ساله و برادر کوچکترش کامیار 37 ساله در ژوئن سال 2008 میلادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. کامیار علایی در ماه‌های گذشته پس از گذراندن 3 سال در زندان اوین آزاد شد، اما آرش علایی که به 6 سال زندان محکوم شده بود همچنان روزهای خود را در زندان اوین می‌گذراند. اتهاماتی که روزنامه گاردین میگوید به دلیل شرکت برادران علایی در کنفرانس‌های بین‌المللی و برنامه‌های درمانی برنامه‌ریزی شده در آمریکا متوجه آنها شده بود. کامیار علایی که هم‌اکنون برای ادامه تحصیلاتش در آمریکا به سر می‌برد، پیشتر درباره فعالیت‌های پیش از زندانشان به رادیو فردا این گونه گفته بود:
ما تمام فعالیت‌هایی که در گذشته کردیم، در واقع بیش از 1 دهه فعالیت در زمینه ایدز و بهداشت بوده و هیچ وقت ما در زمینه فعالیت سیاسی نبودیم و نخواهیم بود، چون بحث بهداشت و سلامتی هیچ محدودیت مکانی و زمانی نداره و هیچ کاری به سیاست نداره. به خاطر همین تمام فعالیت‌های ما محدود و مشخص و متمرکز برنامه‌های علمی و بهداشتی بود.
پس از بازداشت، برادران علایی ماها در سلول انفرادی بودند و سپس در دادگاه به تحمل زندان محکوم شدند. دادگاهی که سازمان عفو بین الملل آن را دادگاهی یک روزه و ناعادلانه خوانده بود. کامیار علایی از روزهای زندان و فعالیت‌های داخل زندان به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
همه می‌دونن هیچ چهاردیواری جای راحتی نیست، ولی مسئله اینه که با اینکه ما در شرایط بودیم سعی کردیم بحث آموزش بهداشت و حتی در داخل زندان ادامه بدیم در بین زندانیان، چون بعضیشون حتی مسائل اولیه بهداشتی از جمله حتی شستن دست بعد از دستشویی رعایت نمی‌کنن. اینکه ما سعی کردیم همین آموزش‌های بهداشتی به صورت چهره به چهره در اونجا ادامه بدیم.
برادران علایی در سال 1997 میلادی کار خود را در زمینه پیشگیری و مبارزه با ایدز با تأسیس یک کلینیک درمانی در شهر خود کرمانشاه آغاز کردند. سازمان ملل متحد در سال 2008 میلادی در گزارش جهانی خود در مورد ایدز ضمن تقدیر از فعالیت‌های برادران علایی اقدامات آنان در ایران را مثال روشن شجاعت و اقدامی ژرف در مواجهه با ویروس HIV خواند.
هانا کاویانی بود و بریم سراغ یک موضوع علمی. کارشناسان شرکت امنیت کامپیوتری مکافی از بزرگترین مجموعه حملات سایبری تا امروز و نفوذ به شبکه 72 سازمان جهانی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد پرده برداشتند. گفته میشه که چین توی این پروژه جهانی هک و حمله سایبری دست داشته. دنیس آجری.
خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت معتبر مکافی که از هک شدن 72 سازمان دولتی و کمپانی در سراسر جهان پرده برداشته میگوید که یک عامل دولتی پشت این حملات بوده، اما از فاش کردن هویت این عامل خودداری کرده است. در همین حال این خبرگزاری از قول یک کارشناس امنیت کامپیوتر که از جزئیات این پرونده خبر دارد مینویسد که همه شواهد از دست داشتن چین خبر میدهند. فهرست طولانی قربانیان این پروژه 5 ساله دولت‌های آمریکا، تایوان، هند، کره جنوبی، ویتنام و کانادا، سازمان آسئان و کمیته بین‌المللی المپیک و همینطور چند پیمانکار دفاعی را در بر می‌گیرد. شرکت امنیتی مکافی در گزارشی 14 صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید در مورد سازمان ملل هکرها در سال 2008 وارد شبکه کامپیوتر این سازمان در شهر ژنو شده و نزدیک به 2 سال بی آنکه شکی برانگیزند به مقدار فراوانی اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند. به گفته جیم لوئیس، کارشناس سایبری در مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک، بسیار احتمال دارد که دولت چین پشت این حملات سایبری باشد، چرا که برخی از قربانیان اطلاعاتی داشتند که مورد توجه خاص پکن است. به گفته آقای لوئیس، همه شواهد اشاره به چین دارد. روس هم می توانست چنین حملاتی را ترتیب داده باشد، اما بیشتر شواهد به چین اشاره دارند تا روسیه. این نخستین بار نیست که نام دولت چین در یک پرونده هک و حمله سایبری در حد ملی و بین المللی مطرح می شود. مقامات چینی البته هر بار هر گونه اتهام در این زمینه را رد کردند. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز کمپانی گوگل هکرهای مستقر در چین را مسئول اقدام به سرقت اطلاعات از صدها کاربر جیمیل از جمله مقامات دولت آمریکا، پرسنل ارتش، فعالان سیاسی مخالف دولت چین و روزنامه‌نگاران معرفی کرد. دیمیتری آلپروویچ، معاون شرکت مکافی، در گزارش 14 صفحه‌ای خود میگوید حتی ما هم از تنوع و گوناگونی قربانیان و جسارت و گستاخی هکرها شگفت زده شده ایم. به گفته آقای آلپروویچ، شرکت مکافی تمامی 72 قربانی این حملات سایبری 5 ساله را در جریان گذاشته و این حملات همکنون در سراسر جهان توسط مجریان قانون در دست بررسی است. معاون شرکت مکافی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه از جمله نام شرکت‌هایی که هدف هک قرار گرفته اند خودداری کرد.
بله، و پخش یک سریال تلویزیونی توی بعضی از کشورهای عربی بسیار جنجال برانگیز شده. تعدادی از نهادها و شخصیت‌های اسلامی و در صدر اونها الازهر مصر به شدت از پخش سریال تاریخی معاویه، حسن و حسین انتقاد کردند. چرا که البته به گفته اونها نمایش چهره امام حسن و امام حسین کار درستی نیست. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
بحث و جدلی شدید و اختلاف نظری بزرگ بر سر پخش سریال معاویه، حسن و حسین، سریالی که به مقطعی که فتنه بزرگ در تاریخ اسلام نامیده می شود پرداخته. در این سریال برای اولین بار بازیگرانی در نقش برخی صحابه پیامبر اسلام و همچنین امامان حسن و حسین دو پیشوای شیعیان ظاهر شدند، مسئله ای که بسیاری از نهادهای دینی با آن مخالفند. با آغاز ماه رمضان پخش سریال معاویه، حسن و حسین از برخی تلویزیون‌های خصوصی مصری شروع شده است. شبکه‌های نسمه تونس، روتانای عربستان سعودی، البیسی لبنان و تلویزیون دولتی سودان نیز در حال پخش این سریال هستند. سازندگان میگویند دیدی توافقی در خصوص ماجراهای آن مقطع تاریخی ارائه دادند، به ویژه آنکه در تیتراژ پایانی نام شخصیت‌های دینی شیعه و سنی که سریال را تایید کرده اند درج شده. در صدر این شخصیت‌ها شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان و محمد حسین فضل الله قرار دارند. الازهر مصر اما مخالف پخش سریال است، چرا که مجسم کردن شخصیت‌های اسلامی را صحیح نمی‌داند. پس از مخالفت الازهر، اسامه هیکل وزیر اطلاع رسانی مصر به شبکه‌های تلویزیونی که سریال معاویه، حسن و حسین را پخش می‌کنند، نامه هشدارآمیز ارسال کرد. دادگاه اداری مصر نیز در حال بررسی شکایتنامه‌ای علیه رئیس شرکت مصری شبکه‌های ماهواره‌ای و مدیران شبکه‌های تلویزیونی است که اقدام به پخش سریال کرده‌اند. کارگردان سریال معاویه، حسن و حسین، عبدالباری ابوالخیر کارگردان سوری است و فیلمنامه را محمد السیادی و محمد الحسیان نوشته‌اند. این سریال تولید مشترک سوریه، مراکش، لبنان، امارات و اردن است. پخش سریال ایرانی یوسف پیامبر در مصر نیز سال گذشته تنشی مشابه آفرید، اما هیچ کدام از شکایت‌ها در آن هنگام نتیجه نداد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این هم در مورد این سریال پرسر و صدا در دنیای عرب. و دوباره برگردیم به ایران، نه فقط در پایتخت، بریم به استانهای مختلف ایران، خبرها رو بشنویم در چهار گوشه ایران.
از چهار گوشه ایران
یک سلام دیگه میکنم به شهرام رفیزاده در صبح پنجشنبه با خبرهای چهار گوشه ایران.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر کنم بد نباشه امروز باز هم با تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری شروع کنیم، از استان فارس که دوباره کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران تجمع کردند.
بله، در شیراز کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران یک هفته بعد از اون که شماری از اونها به تهران آمده بودند و در مقابل مجلس هم تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند، این بار در مقابل ساختمان استانداری فارس دست به برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز زدند. علت این تجمع رو اونطوری که نایب رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه اعلام کرده این هست که هفته گذشته دولت و مقام‌های مجلس بهشون وعده داده بودند که اینها برگردن به شیراز و تجمع خودشون رو خاتمه بدن و حقوق 20 ماه معوق اونها بهشون پرداخت خواهد شد، اما با پایان رسیدن مهلت یک هفته‌ای وعده هم عملی نشده و به همین دلیل این کارگران بار دیگر دست به تجمع زدن.
و در جنوب ایران در بوشهر، بعد از اینکه 3 روز از آغاز فصل صید میگو گذشته، احتمال تعطیلی صید میگو توی بوشهر خیلی بالا گرفته.
دلیل اینکه قرار هست به صید میگو پیش از موعد تعیین شده پایان داده بشه این هست که ذخایر میگو در دریا بسیار کاهش پیدا کرده و این منجر شده که بیش از 6000 صیاد که از چند روز پیش در استان بوشهر به دریا زدن برای صید میگو با شکست مواجه بشن و عملاً چیز قابل توجهی صید نکردن. به هر حال مقامات محلی در استان بوشهر اعلام کردن که به دلیل مشکلات محیط زیستی و همچنین صید غیر مجاز از سوی استانهای دیگر، صیادان بوشهری با مشکل تازه‌ای مواجه شدند.
بریم به شمال ایران، در گیلان چندین نفر زخمی شدند بعد از اینکه جایگاه تماشاچیان کشتی گیل مردی توی فومن فرو ریخته.
در شهر فومن در جریان برگزاری مسابقات کشتی گیل مردی بر اثر ازدحام تماشاگران و همچنین دستساز بودن و غیر استاندارد بودن جایگاه تماشاگران، این جایگاه فرو ریخته و منجر به مجروح شدن دست کم 62 نفر از تماشاگران شده. تعدادی از این تماشاگران مجروح به بیمارستان‌های فومن و سومسرا منتقل شدند و حدود 20 نفر از اونها که وضعیتشون وخیم‌تر بوده به بیمارستانی در رشت انتقال پیدا کرد.
8:25 دقیقه شد در ایران و میخواییم برنامه‌مون رو باز هم با موسیقی تموم کنیم، یعنی آخرین برنامه‌مون رو در واقع دارید میشنوید. قطعه بامدادی رو بشنویم، ببینیم توماژ طاهباز چی برای امروز صبح ما در نظر گرفته.
زمین 5 قاره داره، هر 5 قاره 10 کشور دارن، هر کدوم از این کشورها صدها شهر و هزاران بخش و روستا دارن، هر شهر و روستا میلیون ها آدم داره که دارن توش زندگی میکنن، هر کدوم از این آدم ها کار دارن یا بیکارن، خونه دارن یا بی خانمانن، آینده دارن یا بی آیندن، سفیدن و زردن و سرخ و سیاه، پا دارن یا دست ندارن، بینان یا ناشنوا، سواد دارن یا بی سوادن، پول دارن یا از فقر در حال مردنن، سوارن یا پیاده. زمین 5 قاره داره، 7 میلیارد آدم، هر کی یه جا، هر کی یه شکل، هر کی یه جور، هر کی هر کدومشون آدمن، آدمای این سرزمین، این زمین، مثل من و شما، مثل شما و من، اونایی که دیروز و پریروز تو همای سوریه زنده بودن ولی حالا دیگه زنده نیستن، اونایی که 2 سال پیش تو تهران زنده بودن دیگه زنده نیستن، اونایی که 5 سال پیش تو کابل زنده بودن و دیگه زنده نیستن، اونایی که 10 سال پیش تو نیویورک زنده بودن و دیگه زنده نیستن، اونایی که 30 سال پیش تو خارتوم زنده بودن و دیگه زنده نیستن. شاید همه میتونستن امروز هنوز زنده باشن. شاید کی اهمیت میده شاید چه اهمیتی داره، ولی شاید خیلی اهمیت داره، میشه گفت باید، حتی باید، باید زنده بود، باید زندگی کرد. پس شاید هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید بگیم زنده باد زندگی. ناس و دمیان مارلی، آهنگ پشنز، سب. And can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee, them are make big money. This is how they meet the villages. On TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images. And this is what the image is. You buy a khaki pants and all of a sudden you are say a Indiana Jones. And I tip all the gold and tip all the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I've ever known. Put the words on this place that the world can see and that's all that will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like it'll be at home. Get tricked by the beast but the way them are gonna flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them still can't defeat and them could have never clone. A spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own. Lord. Yeah. Sabali, that's patience. That's what the old folks told me. Can you get with that? Discovering the world before this world. A world buried in time. Uncovered with rhymes. It gets no realer. We born not knowing. Are we born knowing all? We growing wiser? Are we just growing tall? Can you read thoughts? Can you read palms? Can you predict the future? Can you see storms coming?
با همین موسیقی برنامه امروز رو در صبحانه با خبر به پایان میرسونیم. امید این که فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران فراموش نکنید. صبحانه با خبر، رادیو فردا.
and still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim like they're smart and cunning. Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running. And the rich get stitched up when we get cut. Wanna heal them broken bones in the bush with the wet mud. Can they re-science? Can they restart?